بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد. خب بحثمون درباره انتقام بود که در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، خداوند تبارک و تعالی برای ما مقاماتی رو در نظر گرفت. ما به خصوص با توجه به نگاه پستی که به خودمون پیدا کردیم و عادت کردیم به این نگاه، فهم این کلمات برامون سخته، چون خداوند تبارک و تعالی بر اساس نوع نگاهی که به ما داره این زیارتنامه رو تنظیم کرده. دعاها، زیارتنامه، آیات، ادعیه بر اساس ذات انسان طراحی شده. قبلا هم اینو عرض کردم در مباحث انسان شناسی، خدا اول ساختار مهندسی انسان رو آفریده، بعد بر اساس اون تمام نظام خلقت رو طراحی کرد. اینو خیلی دقت بکنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی هرچی که رو زمین هست با شما تنظیم شده. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، بعدم رفت سراغ آسمون، هفت آسمون برای شما آفریده. تو وقتی نفهمی کی هستی این کلمات خیلی جذابیتی برات نداره. یعنی خدا میفرماید که به هر چی نگاه کنی برای تو تنظیم شده، و تو وقتی نفهمی کی هستی نمیفهمی مثلا این گله چرا این رنگیه، چرا این شکلیه، پرتقال چرا اینجوریه، سیب چرا اینجوریه، چرا گلابی اینجوریه، چرا پرنده ها اینجوریه، چرا دریا اینجوریه، چرا ماهی ها اینجوریه، پروانه ها اینجوریه، میوه ها اینجوریه، حیوانات چرا اینجوریه، جنگل چرا اینجوریه، قطب چرا اینجوریه. هیچ چیشون تو نمیفهمی، چون میگه تو وقتی ساختار خودتو نمیفهمی اون چیزایی که بر اساس ساختار وجود تو طراحی شده رو هم نمیفهمی. میتونی علم پیدا بکنی، بری توی رشته دانشگاهی مثلا بشی، مثلا الان مثلا طرف میره تو دامپزشکی مثلا تخصص سگ به دست میاره، بعد نهایتا کلینیک میزنه برای مردمی که سگ دارن، به سگا رسیدگی میکنه، بیماری هاشون، عمل جراحیشون، کاراشون همینه. این ربطی بین هیچی نمیدونه اصلا، این سگ چیه، گربه چیه، نمیدونم گوسفند چیه، گاو چیه، ربطش به من چیه. بشر فهم درستی پیدا نمیکنه نسبت به هیچ چیزی در خلقت. ما عادت کردیم که خودمون رو پس نگاه کنیم، دقیقا مثل اون غلامی که وقتی با شاه میرفت مسافرت شاه کشت، زد توی حالتی که شاه اعتماد داشت و خوابیده بود، زد شاهو کشت و اموالشو برداشت و بچهش هم برداشت برد. بچه هم بزرگ شد و بچه گفت تو برده منی، سر راهی هستی، برده منی، باید تا آخر عمر من خدمت بکنی. خب این بچه وقتی که تا آخر عمر یاد میگیره که برده است، هیچ وقت شاهزاده خودشو نمیبینه. حالا اگه یه وقتی بهش بگن که بابا تو شاهزاده این غلامتون بوده، بابا تو کشته، بابای تو شاه بوده، تو شاهزاده ای، این اموال همه مال توه، نمیتونه، درکی نداره. تا بیاد اینو بفهمه و باور کنه سخته. دین دوباره یه گدا شاهزاده بشه. ما چون بمون اینجوری در علوم انسانی این خیانت و جنایت شد و حتی در آموزش‌های دینی ضعیف که ما یه خانم و آقا معرفی شدیم که یه زمانی به دنیا میایم یه زمانی هم میمیریم، نه سابقه خلقتمون رو بهمون گفتن که تو روح اللهی که اصلا از خدا اومدی با ظرفیت روح اللهی، نه لاحقمون رو بهمون گفتن که تو یه موجود ابدی هستی، عمرت هم به اندازه عمر خداست. برای همین ما تو نگاه اشتباه به خودمون دائما معارف رو غلط میفهمیم. یعنی هرچی هم روحانی بره بالا منبر صحبت بکنه، کتاب بخونی، باز تو به عنوان یه خانم و آقا داری میخونه اینو، یعنی یه زن و مرد، یه زن و مرد باهوش البته، عاقل که مثلا دکترم شده، مهندسم شده، آخوندم شده، ولی باز دست از پستی ما بر نداشتیم. یعنی ما نگاهمون همون نگاه غلطه، همون نگاه پسته به خودم. روی این حساب این در تمام شؤونات ما این نگاه غلط اثر میذاره. یعنی تو دیگه اونجوری که زیارت عاشورا تو رو به خودت معرفی میکنه، تو به خود نگاه نمیکنی و اساسا نمیفهمیش که چی داره میگه اون، اصلا نمیفهمی چی داره میگه. برای همینم عشق ورزی ها، حتی عزاداریم های ما همون رنگ نگاه پست رو پیدا میکنه. مثلا مده همون میگه مثلا ده شب جریه کردیم، امشب شب مزده. این کثیف‌ترین نگاه به ائمه و عزاداری همینه. یعنی من خودم ذاتن گریه و عزایی ندارم، اگه الان اومدم گریه و عزایی دارم میکنم، مشکی بپوشم یا پولی خرج میکنم یا هزینه میکنم، به طمع چی هم؟ بله؟ اون کارو یاری کردم. خودم عزایی ندارم، ولی کی هستش که برای پدر مادرش عزاداری کنه بعد بره پولش از کسی بگیره؟ بگیم من برای ننم گریه کردم، بابام گریه کردم، شما از پول ما بدید و بابا ننه تو بودن. بعد این دیگه تو تمام فرهنگ ما، آخوندمون نفهم در میاد، مدهمون نفهم در میاد، کتابمون جاهلانه نوشته میشه، احکاممون هم ضعیف در میاد، چون نگاه چیه؟ نگاه همون زن و مرده. شما تفاوت فتواهای علما رو توی فهم این موضوع میتونید پیدا بکنید. مرجع تقلیدی که به معرفت نفس رسیده با مرجع تقلیدی که فقط درس خونده مجتهد شده، فتواشون خیلی تفاوت داره، جاهایی با هم خیلی فرق میکنه. در زیارت عاشورا، خب حالا وقتی به تو میگه زمین و هرچی در آن هست و هفت آسمان با تو تنظیم شده، تو اول باید خودتو بفهمی که هفت آسمان رو برای چی میخوای؟ چرا هفت آسمان لازم داری؟ چرا لازم نداشتیم؟ خدا حکیمه که نمیافرید که، ما استفاده نمی کنیم ازش. خدا الان در قرآن ما رو داره توبیخ میکنه که شما چرا به ملکوت این عالم نگاه نمیکنید؟ مثل ابراهیم، مال ملکوت نگاه داریم الان، اون جلو چش خودمونم به زور دماغ خودمونم میبینیم. خدا میگه خب چرا نگاه نه ملکوت رو ببینید؟ ما نمیتونیم ببینیم. تو زیارت عاشورا فهرستی که از شخصیت تو داره بهت میده، این مال یه آدمه، مال یه خانم و آقا نیست هستن، مال یه زن و مرد مسلمان نیست، مال یه انسانه. برای یه انسان داره این مقاماتو میگه، چون نوع نگاهی که خدا و امام به تو داره همونه، که تو یه روحی هستی از جنس خودشون، فرزند اونها هستی، فرزند حقیقی اونها هستی و لیاقت مقام امامو داری. ها شما نکنید چقدر گزاره های عاشقانه و دلتنگانه تو این زیارت عاشورا هست، ولی وقتی که تو نمیفهمی کی هستی اینا نمیتونی عاشقانه و رو دلتنگی بگی. اصلا نمیتونی بگی اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرة اتقرب الی الله بحبکم والبراءة من اعدائکم اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله اسأله ان یرزقنی طلب سارک طلب ساری. نمیفهمی طلب سار درسته. گذشته عرض کردم دو تا انتقام داریم دیگه در زیارت عاشورا، سارک ساری. تو تا نفهمی کی هست اصلا نمیفهمی اینو، یعنی میگی خب حالا این چی نوشته اینجا. بعد خیلی ها چون نفهمیدن اصلا تو خود متن زیارت عاشورا هم دست بردن اونجا، چون نمیدونستن اصلا این چیه داستانش، برداشتن کلمه شو عوض کردن اصلا، که چون نمیدونستن اصلا چیه این، نوشتن ساریکوم ساریکوم، همین چیز غلط. نه بابا ساری انتقام خودم، انتقام خودم. تو وقتی نفهمی کی هستی اصلا نمیفهمی چرا روزی تو انتقامه، این رزقته و کمال تو این انتقامه. چرا؟ چون تو متوجه نوع مصیبت نیستی که اتفاق افتاده. وقتی میگه اسأله ان یرزقنی طلب سارک، اون جسارت و اهانت و ظلمی که به اهل بیت شده علیه السلام تو درکی ازش نداری. همیشه هم عادت کردیم بیایم بشینیم به اون بگن که پیغمبر اینجوری شهید شده، سم دادم بهش، از زهرا اینجوری شد، در خونه اینجوری شد. فقط ما گزارش قتل رو داریم میشنویم، میبینی؟ ما داریم گزارش قتلها رو میشنویم، اما چی بوده ماجرا، چرا این قضیه اتفاق افتاده، چرا 13 تا متخصص معصوم رو کشتن، ببینید مصیبت چقدر سنگینه. عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل السماوات، و ما این عظمت رو تو زمینش هم نمیفهمیم، چه برسه به آسمون. آسمان گریه کرده در فراق حسین و ما آسمان رو درک نمی کنیم. یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ لذا تا به خودشناسی تو نرسی و با خود حقیقیت زیارت عاشورا نخونی، هیچ وقت 50 سالم که بخونی مثلا باشه منبری قوی ترین منبری کشور، باز نفهمانه میخونی، همون نفهمیت هم بقیه منتقل میکنه. حتی بقیه گریه میکنن، فیض میبرن، ثواب هم داره، اون سر جای خودش. یه کافر هم گریه کنه برای امام حسین ثواب داره، چه برسه شیعیانش. ما اونو که ثواب و نمیدونم که یه قطره برای امام حسین آدم گریه کنه دریایی از آتش رو خاموش میکنه، اینا رو مفصل تو عزادار توضیح دادیم، عزادار حقیقی. اونا کسی انکار نمیکنه که اون مدارج و ثواب ها سر جای خودش، اما برای ثواب که این کار رو نمیکنیم. که زیارت عاشورا ما رو نمیخواد به ثواب برسونه، زیارت عاشورا میخواد تو رو هم درجه امام حسین محشور کنه. ان یرزقنید ان یبلغن المقام المحمود لکم، همون مقام شما پیش خدا دارید و من میخوام. نمیخواد بیا به ما ثواب بده بریزن تو کیسمو، بیا ببینم انقدر ثواب، برو نمیدونم میری بهشت، حالا بریم بهشت. من امام آفریده شدیم برای بهشت. بهشت به قول آیت الله جوادی هم حیوانا میرن هم دیوونه ها. بهشت که ما اصلا برای اونجا آفریده نشدیم. تو بچه امام حسینی، مقامت این است با خودش مشهور شی، بچه از زهرایی، قیمت دین است که با مادرت هم درجه باشی. اگه فردا بردنت بهش ولی پیش از زهرا نبردنت چی؟ یه اتفاق میفته برای خیلی ها. خیلی ها میرن بهشت ولی خبری دسترسی ندارن اصلا بهشت چی. تو بهشتان کیفشون رو میکنن ولی اصلا دسترسی ندارن. زیارت عاشورا داره به تو میگه تو فرزند این آقایی، باید دقت کن این آقا باباته، بفهم امام متخصص معصومته و پدرته، بفهم به این 13 تا چی گذشته. عمق فاجعه رو درکش کن که 8 میلیارد انسان الان دارن خسارت میدن از این فاجعه. یعنی 8 میلیارد انسان آک دارن میمیرن. اینو هر کدوم قرار بود مقام محمود برسن، یه دونه هم نمیشه. استثناء داریم ما و استثناء هم خب قرآن برای استثناء نیمده. هدن تو این همه شبای ماه رمضان 10 بار اینو تکرار میکنیم، هدن لناس، همه مردم لیاقت دارن. اون چینی، اون ژاپنی، اون آمریکایی، اون اروپایی، همشون بچه های اهل بیتن. جهان خسارتی بالاتر از این نمیده. آدمی که میتونه با ملکوت آسمان و زمین ارتباط برقرار کنه کوره. ما الان کور داریم زندگی میکنیم. کور الان ما ارتباط با ملائکه کجاست؟ با ملکوت ما کجا ارتباط داریم الان؟ با خدا اهل بیت چه ارتباطی داریم؟ همینجوری ضعیف موندیم، ضعیف هم میمیریم. این اون طرف قضیه، این طرف قضیه انیرزقنی طلب ساری، بابا انتقام خودم بگیرم. تو وقتی نفهمی کی هستی نمیفهمی چه جنایتی داره در حق تو شده، دیگه در صدد انتقام بر نمیای. اینقدر آدم نفهم میشه تو خودش و معنی خودشو از دست میده که اصلا تو وقتی بگی انتقام میگه برید ببینیم بابا این حرفا چیه. سبز باشید، آبی باشید، این خشونت ها چیه؟ امام حسین همه خشم بوده که این بله ها سرش اومده، باباش هم همین جوری بود، اینم همون ارث برده. آدم مگه این کارا رو میکنه؟ دیدید دیگه تو همین روزنامه های ما هزاران مقاله علیه اهل بیت امام حسین عزاده هر سال هم مینویسن. پول دولت بهشون پول میده بنویسید علیه اهل بیت، مینویسن. اصلا عاشورا به ما چه؟ اصلا مال 1400 سال پیش بوده، من الان چیکار کنم؟ معلوم به من چه؟ اصلا دو تا عربا بودن، تو طایفه عرب بودن، سر ریاست دعواشون شده بود، سر مقام و ریاست زدن هم دیگه شلو پل کردن. اصلا به من چه؟ من الان باید معلوم چیکار کنم؟ من تا 1400 سال ما بشه باشه گریه چی بکنم؟ عزاداری کنم، گریه کنم که چی بشه؟ اونا خودشون دعواشون شده، ریاست طلبی و مقام، هر دوشون هم دنبال مقام و جاه بودن. ببین دیگه تحلیلا میره اینجوری میشه یواش یواش. تو وقتی نفهمی کی هستی و باور میکنی استاد دانشگاه اینو میگه، آخوندم همین حرفو میزنه. بعضی از آخوندا من دیدم انقدر بیشعورن، همین حرفا رو میزنن و بقیه هم باور میکنن. اون بیچاره که میره سر درس این استاد دانشگاه، سر درس همون آخوند، همین را بیخو آخوند مملکته، بالاخره هم دلخواه درس خونده تو حوزه حتما درست میگه، برای چی مالا چی خودمون رو قاطی کنیم؟ دیگه هیچی قابل دفاع نیست، قابل فهم نیست اصلا. وقتی نفهمیدی خودت کی هستی. حالا شب عیدم هست یه لطیفه بگم، براتون حقیقی البته. این یه دوستان میگه ما تو انگلستان این گوشیاتون رو خاموش کنید بی زحمت. میگه ما تو انگلستان عزاداری گرفتیم یه شب برای امام حسین، شروع کردیم گریه کردن و از یک زیارت عاشورا میخوند و گریه میکردیم و خب اونا اصلا اینا فهمی ندارن اونجا توی آپارتمان ما هم اینجوری بودیم میرفتیم مثلا تو هر کدوم فرانسه آلمان اینا میرفتیم میخواستیم عزاداری کنیم یا آپارتمان بود مثلا 60 70 میلیارد میشدن عزاداری میکردن گریه میکردن صدا هم همه جا میره بلنگو هم اینا روشن میکردن میگفت ما تو داشتیم گریه میکردیم سر صدامون زیاد شد و فلان اینا پلیس رسید و گفتش که شما مزاحم همسایه ها شدید گفتیم که برای ما نه مزاحمت ندرست نکردیم ما داریم عزاداری میکنیم گفت برای چی؟ چرا عزاداری میکنیم؟ گفت برای اماممون گفت خب اماممتون چی شده؟ گفت کشتنش کی کشتن؟ کی کشتن؟ بعد گفتم 1400 سال پیش کشتنش گفت پلیس زد زیر خنده چی؟ 1400 سال پیش کشتن؟ خب اونو نمیفهمه این اصلا یعنی چه 1400 سال پیش کشتنش اینو گفت درکی نداشت گفت پلیس گیج شد گفت زدن زیر خنده رفتن گفت با اینا کیان دیگه؟ اینا کیان دیگه؟ در حالی که زیارت‌عاشورا مانیفست در واقع منشور زندگی یه انسان برای الانه پیشرفته ترین مباحث انسانشناسی و عرفانی تو زیارت‌عاشوراست چون متنی به این قشنگی ندارید ما حالا خودیامون ارزه نداشتن که اینو تبدیلش بکنن به دانش به معرفت به علم فقط خوندنش تبدیل نشده به کتاب درسی طراحیاش ریاضی و بی‌نظیر تو اصلا تا نفهمی کی هستی نمیدونی مصیبتی که بهت وارد شده چیه لذا کینه ای هم نداری وقتی میگی اسأله عن یرزقنی طلب و ساری جدی نیستی چون اصلا کینه تو دلت نیست که بخوای انتقام بگیری و اصلا تو نمیفهمی این دوتا انتقام در واقع همدرجه شدن تو با معصومه این دو انتقام رو اگه نیاد تو دل تو نمیتونی بگی این یبلغن المقام المحمود این دو انتقام در واقع حس رابطه وجودی دقت کنید تو ذکرم اینا رو گفتم براتون ما یه رابطه تصوری داریم یه رابطه تصدیقی داریم یه رابطه وجودی داریم تو ذکر تو دعا تو نماز تا تو به رابطه وجودی نرسی با امام حسین وجودت با اون یکی نشه نه مصیبت امام حسین میفهمی نه مصیبت خودت بعد میفهمی که الان من چقدر دارم خسارت میدم آقا امام زمان علیه السلام بیاد توی زمان خیلی 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 کوتاه راه غیب رو همه ما باز میکنه راه برزخ رو میگه ببین من اگه بودم همین 3-4 روزه شما اینجور راتون باز میشد 1000 سال بیشتر دارید خسارت میدید همین بود آره همین بود رابطه با ملائکه، رفاقت با ملائکه، استمداد از ملائکه در کارها حالا ایشالا این پنجشنبه آینده توضیح میدم دیگه سر درسش هم هستیم اتفاقا نحن اولیا و کنف دنیا فلحیات ما رفیقاتونیم، کمکتونیم همه میخواه اما استفاده کنید بگید ما چیکار دوتون انجام بدید اصلا ما الان به این فکر میفتیم آقا من یه مقدار کار دارم اینا رو بسپارم به این رفیقام ها میاد تو ذهنمون ها نه چون ما اصلا کوچیک خودمون رو نگاه کردیم کوچیک نگاه میکنیم خودمون تا نفهمی کی هستی عمق فاجعه ای که الان روت هست نمیفهمی و یه هیچ مصیبتی هم از این بالاتر نیست علی علیه السلام فرمود لا مصیبت که استهانت که به ذنب و رضاك بالحالت التي کنت علیها. هیچ مصیبتی مثل رضا، مثل کوچک شمردن گناهات و راضی شدن به حالتی که داری نیست. ما الان بکنیم خیلی وضعمون خوبه، او کوتا مقام محمود، کوتا معیت با اهل بیت اونجا، کوتا معیت با امام زمان، من کجا هم اونا کجا هم. پس چرا ما اصلا حرکت نمی کنیم؟ توی رابطه وجودی با امام هست که تو عمق فاجعه‌ای که داره رو خودت، خانوادت، زن بچه‌ت، شوهرت، مردم، دوستات داره وارد میشه و 8 میلیارد خواهر برادر داره وارد میشه، تازه تو میفهمی اصلا چه فاجعه‌ایه. تو بخش پایینی میفهمی ما دولت یه ذره گرون کرد، ناکن اختشاش میشه، تظاهرات میشه، اعتراض میشه، همه میگن حق دارن، چون بخش جمادیه دیگه، معیشت و بخش گیاهی و ایناست. اگه فردا مثلا دولت اجازه نده کسی بره مدرسه، انقلاب میشه اینجا، چون مردم میفهمن چه فاجعه ای اگر مدارس رو بستن. فردا میگن بیمارستان ها تعطیل کرده دولت، گفته حق ندارم پزشکا برن، هم انقلاب میشه. مردم میفهمن چه فاجعه ایه، یه دفعه میریزن تو خیابون، جلوشو میگیرن. نه و بیمارستان ها باید باز شه، مدارس باید شه. ما الان امامون گرفتن انداختن زندان تو غیبته، آواره، طرد شده، تنها و یگانه است، خودمون هم محرومیم. دانشگاهی هم و همه دانشگاه‌های انسانی رو بستن. حالا میخونم براتون تو زیارت امام، زیارت ائمه، دانشگاه رو بستن. هیچ کس نمیره دانشگاه دیگه. اصلا نمیتونیم بریم مقام کسب کنیم. نمیتونیم بریم سلوک بکنیم. استادم که وجود نداره. اساتید همه رفتن. اونایی که از اولیاء خدا بودن، مثل بچت و بزرگان دیگه، آقا مجتبی و نمیدونم زیای خوشبخت و نمیدونم آقای حقشناس و دیدید، یعنی خیلی آدمای بزرگی بودن، رفتن. امام زمان شما بهش دسترسی نداره. الان چیکار کنیم؟ یتیم شدیم. چیکار کنیم الان؟ دانشگاه بسته است. پس ما دانشگاه نریم چیکار کنیم؟ ما مگه اون رب ما نیست؟ ما با تو این بریم تو این دانشگاه آدم شیم؟ ولی دردمون هم نمیاد. میگه اب ندارم، میرم پرستار میشم، دکتر میشم، مهندس میشم، میرم حوزه آخون میشم، میرم نمیدونم رئیس جمهور میشم. سر کاریم، همه خودمون باشیم، با یه سری چیزای اعتباری سر کار گذاشتیم، ولی آدم خبری نیست. شبیه خدا شدن خبری نیست. خوبامون هم میگن چی؟ میگن میریم یه جا نوکری میکنیم، یه جا نوکری میکنیم. خب باشه، نوکری هم خیلی خوبه، ولی اصلا نوکری با اینکه تو بخوای هم درجه بشی باز فرق میکنه. خوبامون میگن خب بریم یه جا یه کاری مشغول بشیم، یه نوکری اونجا بکنیم، باز این خوبه. راست هم میگن خوبه، ولی امام تو رو برای مقام خودش داره دعوت میکنه. خدا میگه هر وقت باش حرف میزنی بهش بگو هم درجهشی. اینو بهش بگو. امام مثلا دوست داره که تو اینجوری ببینیش. اینه که پیغمبر ناراحته به امیرون میگه وقتی میبینی مردم خیلی دنبال مناسک و عبادت و اینا هستن، سرشون با این چیزا شروع میکنن، تو بشین فکر بکن، تعقل کن که از بقیه سبقت بگیر. گفتم یه تو سرطانی یه شب میخواستم ما رو ببرن تو این حالت چیمی درمانی و وسط اونو میخواستن دو فوق ما رو ببرن کربلا. شبش من خواب هم امیرالمومنین هم سید الشهدا هر دوشون رو خواب دیدم. خیلی جالب بود این دوتا. آقا امیرالمومنین گفتم آقا دارم میام خدمت کن. نیا تا وقتی بفهمی کجا داری. ما صاحب پای داریم پایی میریم تو حرم، ببینیم اونجا چه خبره. آقا مثلا به من با تشر به من گفتش که نه یا اینجا هی سرس دارا بندازیم مثل بقیه گریه زاری بکنیم. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت فکر کن، بشین فکر کن. گفتم به چی فکر کنم؟ گفت فکر کن به این که چرا حسین ابن علی حسین ابن علی شده، اونجا جای فکره، ببینید جای فکر. اینکه این آدم چقدر عاشق خدا بوده، چقدر شیفته خدا بوده، چقدر مست خدا بوده. میونه ما اونجا اصلا کیف اون است بریم دسته را بنازیم 500 نفر بریم اونجا سر بالا بپریم پایین بفریم جا آد بخونیم اینا، بعدم خسته بشیم از اون درم بریم بیرون و بعد بریم یه عمه یو جیبم بخونه و نهارمون رو بخونیم بریم تموم شد. تو تا نفهمی رابطه وجودی تو انتقام و روزی خودت نمیدونی، اصلا دنبال این رزق نیستی، دنبال این رزق نیستی. ما میگم زن رزق، بچه رزق، دختر رزق، پسر رزق، خونه رزق، اتومبیل رزق، تحصیلات رزق، مغازه رزق، نمیدونم آبرو اجتماعی اینا رزق، اینا رزق میدونیم. اما به اون معنی واقعی ما نمیفهمیم که چه فاجعه ای، چون انتقام زمانی حسش و کینش میاد تو وجود تو که تو عمق چی رو درک کرده باشی؟ عمق فاجعه رو، یعنی بفهمی یه بی‌حیثیتی پیدا شده، یه آسیب بد رسیده، یه جا شخصیتتو له کردن، یه جا محرومت کردن، میمادم جبران کنم. یه اتفاقاتی افتاده که من باید برم جبران کنم، نمیتونم انتقام نگیرم، اصلا نمیتونم خاموش بشینم. گفتم یه خبر بدی اتفاق افتاده برات. گفت چی؟ گفته بود که مادرت مرد. گفت نه شما نمیخواید بگید من چی بوده داستان. یه با همین فاجعه همین بوده که مادرت مرده، نمیفهمه که مادرش مرده، درک نمیکنه از مرگ مادر. میگه نه شما نمیخواید دارم بگی، فکر میکنی یه چیز دیگه هم هست براتر از اون. با همین رو میخواستیم بگیم، میخواستیم بگیم خبر بد این که مادر به رحمت خدا. نمیفهمه. امام حسین خیلی کیف میکنه که وقتی یه کسی بهش میگه اسأله ان یرزقنی طلب سارک، بگه این بچه من چقدر عشق داره به من، چقدر فهم داره که میخواد انتقام منو بگیر. این بچه افتاد تو جریان شبیه شدن به من، خیلی عشق میکنه که بفهمی تو چه بلایی سر خودت داره میاد. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، دارم خودم هم بگیرم. و اساسا انتقام باید به وزان مصیبت باشه. مثلا یک کسی اومد بابای شما رو کش، بعد تو که نمیتونی بگی که خب 2 سال بندازید زندان، انتقام گرفته شده؟ اومد بچه شما رو کشت، بچه شما رو سرش رو برید، آتیش زد، الان که دیگه اتفاق داره میفته تو این شهر. خب اگه این کار رو کرد انتقام چیه؟ قرآن میگه قصاصه. قصاص یعنی همون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده باید قصاص. ولکن فل قصاصه حیاتون. برای همین تو تا نفهمی چه مصیبتی اتفاق افتاده نمیتونی بفهمی چرا درجه انتقام رو آورده روی امام منصور، امام هدا. چون تو هر دو انتقام تو در معیت امام موفق به انتقام میشی. یعنی باید بری به آقا بگی آقا من بیام تو چادر شما بریم با هم انتقام بگیریم، و آقا هم قبول کنه بگه بیا چو چادر بریم با هم انتقام بگیریم. باشه. عین طالب و به دم المقتول، اون طالبه دیگه، درسته؟ منتقم اصلی اونه. پس تو باید خودتو برسونی به معیت با حضرت. لذا معیت داره زیارت عاشورا، میگه من تو باید معیت پیدا کنی با امام زمان تو منتقم شی. تو چادر باید بری که منتقم شی، قبولت کنن، ثبت نامت کنن، تو بیا تو با ما بشین بریم با هم انتقام بگیریم. باشه. باید برسونی خودتو به منتقم. آقا من کارامو کردم، الان به جایی وابسته نیستم، دلبستگی به هیچی ندارم، اجازه میدی منم بیام انتقام بگیرم؟ هر دو انتقامو. خب میگه راست میگی؟ این تو الان آزادی؟ آره آزادم. آقا و نصرتی لکم، بگید معده، من آمادم، من آمادم. این که امام زمان دوست داره تو این کلمه رو بهش بگی، خیلی دوست داره این کلمه دهن تو در بیاد ولی راست بگی. آقا من آمادم. آقا من هیچ جایی شغلی، درسی، خانوادهی، مقامی، ریاستی، نمیدونم، هیچ مشغله‌ای ندارم که مزاحم بشه که من پیش شما نباشم. من آمادم. اگه یک کسی بتونه اینو به امام زمان بگه و به امام حسین بگه و راست بگه، خیلیه، تمام کار تمامه. بیرون دیگه مهم نیست تو اصلا انتقام بگیری نگیری، اینش دیگه اصلا مهم نیست. مهم این است که تو به این مقام برسی. امام حسین میخواد تو رو به این مقام منتقم برسونه و بعد از مقام منتقم به یه درجه بالاتر برسی که تو اون درجه اگه رسیدی میشه مقام محمود. اون درجه، اون چیه؟ بعد از منتقم منتظر شدن. چون میگه مع امام منصور. یعنی تو باید اول روح انتقام بیاد، بعد منتظر که شدی، یعنی عملیاتی شدی، آینده ساز که شدی میشی منتظر، رسیدی به مقام. شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودن. رحمت الله علیه چقدر حکیمانه، چقدر با معرفت بود این مرد بزرگ. مهم شهید شدنه، شهید بودنه. شهید شدنش حالا شد شد نشد دیگه برای خدا فرقی نمیکنه. تو کرونا هم بمیری شهیدی، تصادف هم بمیری پیش خدا، خدا کاری نداره که تو اصلا تصادف کردی، نمیدونم کرونا گرفتی، نمیدونم سکته کردی، اصلا خدا با این چیزا کار نداره. میگه این قبل از که به این مرگا بمیره شهید شده بود، با شهدا محشور میشه، هم درجه اون. خب الان اون مصیبت ها چیه؟ اون مصیبت ها الان چیه؟ معصومین سعی کردن به ما بفهمونن که بابا بفهمید داره چه اتفاقی اطرافتون میفته اگه این امام نباشه، امام حسین نباشه، امام زمان نباشه، چه وحشتناک میشه فاجعه، چه مصائبی داره پیش میاد. اینو باید بفهمیم که دیگه این ایشالا بمونه برای جلسه آینده، که متن یه زیارت رو براتون انتخاب کردم، اینو باید بلد بشیم قشنگ کامل این زیارت رو بتونیم بخونیمش. این زیارت یه فهرستی از مصائبه، یه فهرستی از مصائبه این 14 نفره. خیلی قشنگ دونه دونه مصائب این 14 نفر رو بیان کرده. تا موقع هم که انشالله اگر وقتی شد و فرصتی شد و توفیقی شد زیارت رو بهتون میگم. زیارت جامعه ائمه مؤمنین، غیر از جامعه کبیرستا، زیارت جامعه ائمه مؤمنین. اینو یه نگاهی بندازید، دقیق ترین فهرست از مصائب رو اونجا شما دارید. یکی اونی که هم دعای چی؟ ندبه. ولی این کاملتر از دعای ندبه هستش، فهرست مصائب. تا ما این داره نفهمیم اون سلوک اتفاق نمیفته و اون شدن اتفاق نمیفته. نفهمیم ولی ندانیم نیست. شما بدانی هم ممکنه اتفاق نیفته، باید بفهمیش. یعنی از مرحله دانایی به چی برسی؟ به دارایی برسی. از مرحله علم به چی برسی؟ به معرفت برسی. ائمه فقط اهل معرفت با اونا میرسن و با اونا، نه اهل علم. یا عالم اهل علم داریم فاصله دارن. خدا رحمت های مجتهدی گفت، همیشه ما میگفت رحمت الله علیه، میگفت عاشورا داشت مشتی ها اومدن پای امام وایسادن، به این معیت رسیدن، آخوندا نیومدن، اهل علم بودن نیومدن. کیا رفتن پای امام وایسادن؟ با معرفت. مثل امروز، امروز کیا اومدن وسط راه پیمایی؟ یه عالم خواص کلاس داره، دکتر مهندس نشستن تو خونه هاشون، بقیه هم شاید مسخره کرده باشن. کی میاد پای میدون همیشه؟ این تهران، این 3-4 میلیونی که اومدن تو یه چیز همه با هم مشترک بودن. تو چی؟ معرفت. فوق علم. فقط با معرفت ها وای میسن پای امام و پای دین، نه علما، نه دانشمندان. همیشه حالا یه کسی عالم بود و معرفت هم بود، خب خیلی هم خوبه، اون ثوابش بیشتر، اجرش هم بیشتر، قربش هم بیشتر. ولی مهم و معرفت هست، مهم و معرفت هست. اون بیهجابه که اومده بود عکس آقا رو گرفته بود، اون بیهجاب ها و شاید بی نماز ها، خیلی هاشون اومدن اونجا که عکس آقا و عکس ایران دستشون بود، اونا چی دارن؟ اونا معرفت دارن، اونا معرفت دارن، نورانیت دارن، فهم دارن. اون آخونده و استاد دانشگاه ها و کلاس داره که خودشونو اصلا به خودشون زحمت ندادن، سفید پوستایی که اصلا به خودشون زحمت ندادن بیان بیرون، بقیه هم مسخره کردن، اگر روشمون هم میشد چیکار میکردن؟ تحریم میکردن اصلا راه پیمایی رو. و تو داخل من خبر دارم، تو داخل میگن نرید، به مقلدینشون، به پیروانشون، به کسایی که حرفش گوش میگم شما نرید، تحریم هم میکنن. مردم ایران کلاس ندیدن که انقلاب اسلامی بکنن. چی داشتن؟ بر مبنای چیشون امام حساب کرد روشون و انقلاب اسلامی اتفاق افتاد؟ معرفتشون. خدا رحمت آقای حائری فرمود مردم زمان شاه چه مردم خوبی هم بودن، اینا با اون معرفت انقلاب اسلامی رو شکل دادن. و مردم این زمان حتما چی رو شکل میدن؟ ظهور رو، حتما ظهور رو شکل میدن، چون این معرفت از این مردم بعد از انقلاب از نظر معرفت صدها برابر بیشتر از مردم اون دوران به معرفت رسیدن. قطعا این لیاقت رو داره. اصلا امروز ما با دیدن این جمعیت فهمیدیم و بیشتر فهمیدیم، بیشتر میفهمیم که چرا خدا این ملت رو 10 آیه برای فضیلتشون آورده تو قرآن، چرا صدها روایت از ائمه در عظمت این مردم اومده، چرا پیغمبر فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. چرا پیغمبر فرمود انا الیهم بالاشفاق، من چقدر شوق دیدنشون دارم. چرا امیرالمومنین فرمود وا شوقا الی رؤیتهم، چقدر شوق دارم اینا رو ببینم. چرا خدا این ملت رو برگزیده برای تغییر مسیر تاریخ و تشکیل حکومت منجی جهانی؟ اینجا آدم میفهمه که این ملت چرا انتخاب شدن، چرا انتخاب شدن. ملتی که نه از نظامشون بلکه از کی؟ از دولت مرداشون سیلی های زیادی هم خوردن، فشار های زیادی رو گردشونه، خیلی طبیعیه که اصلا به همچین کاری نکن، اصلا نیان بیرون، ولی اومدن و تونستن فرق بین دولت و نظام رو تفکیک قائل بشن. معرفته، خیلی معرفت قوی میخواد که من برای نظامم و کشورم باید بیام دلخوری از دولتم یه مسئله دیگه هستش، قاطی نمیکنم اینا رو. و این ملت ثابت کردن چقدر اینا معرفت دارن که میتونن این کار رو انجام بدن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.